رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. عزیزان اکنون بشنوید برنامه صدا در صحنه.
صدا در صحنه. سلام، شنبه 30 شهریور ماه، ساعت 9 شب یا به عبارتی 21، برنامه صدا در صحنه. رادیو نمایش از این هفته و خصوصا امشب این افتخار رو داره که هر شب رأس ساعت 21 برنامه‌های تخصصی پیرامون هنر نمایش و هنرهای مرتبط با این رشته وزین تقدیم شما سروران گرامی بکنه و امشب این افتخار رو داریم که در اولین برنامه صدا در صحنه در کنار شما باشیم با هنر زیبای نمایش و نقد اجراهای تئاتری در تهران. راه‌های ارتباطی شما با ما از طریق پیامک با شماره 301075 در ساعت پخش برنامه، یعنی از ساعت 21 تا 22 شنبه شب. این شما و این غزل نهانی و حواشی تئاتر ایران. پرسه در حوالی تئاتر.
سلام، امیدوارم که تا همین الان لحظه های خوبی رو سپری کرده باشید. ما قراره که با شما در مورد خبرها و حاشیه های تئاتر صحبت کنیم و بدون هیچ مقدمه‌ای بریم سر اصل مطلب. ابتدا میخوام از یک پروژه خوبی که این روزها در حال برگزاری صحبت کنم، پروژه عصر تجربه که این روزها در تئاتر مستقل تهران داره برگزار میشه. امسال سومین دوره عصر تجربه، البته با تکیه بر آثاری با کیفیت و کارهایی که یک نگاه تجربی دارند، از 24 شهریور ماه شروع شده. در یک بازه زمانی مشخص شما میتونید آثار چند کارگردان خوشنام و تجربی رو مشاهده کنید و الان که من دارم با شما صحبت میکنم این پروژه ادامه داره و شما فرصت دارید که از این آثار دیدن کنید. قیمت بلیت برای دانشجویان 25,000 تومانه و برای افراد عادی 40,000 تومان. البته که بنا به گفته مصطفی کوشکی قرار بوده که قیمت بلیت‌ها پایین‌تر و ارزان‌تر باشه، اما تجربه نشون داده که هر چقدر قیمت بلیت‌ها پایین‌تر باشه ظاهراً دیگران فکر می‌کنن که کار کم ارزشه و حالا به هر حال تصورات دیگری به وجود میاد. در این دوره از پروژه عصر تجربه تلاش شده که کارگردان‌های خوبی به جامعه تئاتری معرفی بشن، پس فرصت رو از دست ندید. که پیگیر خبرهای تئاتری باشن میدونن که تقریبا به صورت ماهانه آمار فروش نمایش‌های روی صحنه اعلام میشه. در این مدت یکی از بحث‌های مهم بلیت‌های مهمان در عرصه تئاتر بود و اینکه خیلی از نمایش‌هایی که آمار فروش بالایی دارند اتفاقا بلیت‌های مهمان بیشتری دارند. البته که اگر شما این آمار رو مرور کنید به این نتیجه میرسید که خیلی از تماشاخانه های خصوصی اصلا تمایلی ندارن که آمار فروششون اعلام بشه و ظاهرن اصلا علاقه به شفافیت مالی ندارن. البته یه نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که در تعدادی از تماشاخانه ها این آمار وجود داشته که مثلا 1000 یا 1700 نفر از تماشاچیان یک نمایش با بلیت مهمان به دیدن اون کار نشستند. در مجموعه تئاتر شهر هم با وجود اینکه این روزها داره تلاش میشه که بر روی بلیت‌های مهمان کنترلی صورت بگیره، اما کماکان گروه‌های نمایشی نسبت به این شرایط گله‌مند. نمایشی با نام میمون در تالار مولوی اجرا شروع شده، اما در حاشیه این نمایش یک گروه سیار با هدف افزایش آگاهی در مورد بیماری ایدز به انجام خدمات مشاوره رایگان در مورد این بیماری می‌پردازند و آزمایش HIV رو به صورت رایگان انجام میدند. این نمایش داره سعی میکنه که در مورد این بیماری هم اطلاعات تازه‌ای به مخاطبان ارائه بده و اگر شما بیننده این نمایش باشید میتونید از این خدمات سلامت رایگان هم استفاده کنید. نمایش میمون کاری به کارگردانی و نویسندگی وحید رهجوی و حسین ملکیه که این شبها در تالار مولوی ساعت 20 اجرا داره. که در مورد این نمایش صحبت کردیم، در مورد کاری هم صحبت کنیم که ویژه کودکان و نوجوانانه. نمایش هوشنگ لاک پشته به کارگردانی اولکا هدایت در مرکز تولید تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا میشه. این نمایش در سالن گلستان و ساعت 18 اجرا داره و جز کارهای خوبیه که اگر با فرزندانتون این کار رو ببینید از دیدنش پشیمون نمیشه. هجدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک در راهه. حتما خاطرتون هست که 2 سال گذشته مرضیه برومند دبیری این جشنواره رو به عهده داشت، جشنواره‌ای که با رضایت نمایشگران عروسکی برگزار شد و اتفاقات تازه‌ای رو رقم زد. اما از اونجایی که خانم برومند گفته بودند که دیگه دبیر جشنواره نخواهند بود، برای دوره 18 خانم گلزار محمدی با عنوان دبیر این رویداد نمایشی انتخاب شدند. خانم گلزار محمدی برای بچه‌های تئاتر عروسکی چهره آشنایی در خانه تئاتر حضور داره و ما امیدواریم که بتونه در دوره 18 اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. و حرف آخر این که نمایش خورشید کاروان که 29 ساله که داره اجرا میشه و معمولا هم در ایام ماه محرم به روی صحنه میره، حالا این شبها در برج میلاد تهران اجرا داره. این نمایش توسط مهدی متوسلی و بر اساس نمایشنامه هیهات نوشته شده. بازیگران زیادی در این سالها در این کار حضور داشتند و با کارگردانی محمود فرهنگ این شبها در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد به روی صحنه میره. اگر دوست داشتید، امیدوارم که امسال هم دیدن این نمایش را از دست ندید. سپاس که در این لحظه همراه من بودید. لحظه‌های خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
گفتگوی منتقد شناخته شده ی تئاتر آقای رضا آشفته با دکتر روح الله جعفری، استاد دانشگاه، کارگردان و مدرس تئاتر در خصوص نمایش روزهای روشن آخر پاییز رو میشنویم. پرونده هفته.
من رضا آشفته هستم، کارشناس برنامه، و خیلی خوشحالم که از امشب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امشب قراره که به نمایش غروب روزهای آخر پاییز بپردازیم، از نوشته های فریدریش درودمات سوئیسی، از مهمترین نمایش نام نویسان اروپا و کشور سوئیس که به زبان آلمانی می نویسن. غروب روزهای آخر پاییز یکی از متن‌های رادیوی ایشان هست که البته برداشت های تلویزیونی و برداشت های صحنه‌ای هم از این متن چه در ایران و چه در کشورهای دیگر شده. خود آقای حمید سمندریان که مترجم این متن هستند در دهه 40 غروب روزهای آخر پاییز رو برای اولین بار فکر میکنم برای تلویزیون اجرا کردن و تو این سالها هم چندین اجرای صحنه‌ای ازش شده و شاید یکی از مهمترین اجراها در حال حاضر توسط آقای اکبر حسنی در تالار دیوار چهارم به صحنه رفته. از این جهت این اجرا مهم هست که برداشت صحنه‌ای از این متن رادیویی با دراماتوژی که صورت گرفته این فرصت رو به تماشاگران میده که بهتر بتونن در حال هوای این متن قرار بگیرن. آقای اکبر حسنی یکی از کارگردانهای تئاتر کشورمون هست که سالهای سال هم در نمایش‌های صحنه‌ای و هم در نمایش‌های عروسکی فعالیت داشته. ایشون علاوه بر کارگردانی در زمینه نمایشنامه‌نویسی، در زمینه مدیریت تولید و دستیاری طراحی صحنه و همچنین خبرنگاری و نقد هم فعالیت داشتن، اما بیشتر به عنوان کارگردان شناخته میشن و متأسفانه ایشون در 3-4 سال اخیر با دو بیماری دست پنجه نرم می‌کنن، یکی MS هست متاسفانه و دیگری سرطان خون هست. اما دوستان تئاتری، دوستانی که با او همشهری هم هستن، از عراق دوست و همکار بودن، این روزها حال هوای همدلی پیدا کردن که به او امید بدن و خوشبختانه خود ایشون هم امیدوار هستن که بتونن با کار کردن در تئاتر مسیر درمان رو زودتر طی طریق کنن و این روزها با اجرایی که در دیوار چهارم دارن این فرصت رو به ما دادن، به ما که این حس همدلی رو و این حس حمایتی رو پیدا کنیم که از دوستان هنرمند حمایت لازم رو انجام بدیم، به خصوص ایشون که برای مداوا با هزینه های کلان مواجه هستن و چه بهتر از این که یک تئاتر رو تبدیل به یک امر انسانی بکنیم. و به همین منظور از جناب آقای روح الله جعفری دعوت کردیم که در خدمت شما باشن و بتونیم راجع به این حرکت انسانی و در اینها راجع به این نمایش و نحوه اجرا، شکل اجرا و چگونگی اجرا نقد و نظر ایشون رو بشنویم و بعد از نقد و بررسی با خود آقای اکبر حسنی که خارج از استودیو تشریف دارن یک ارتباط تلفنی برقرار میکنیم و به قول معروف یک نقد و نظری هم با ایشون خواهیم داشت. دکتر روح الله جعفری دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دارن با گرایش تئاتر و در حال حاضر به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه علوم و تحقیقات فعالیت میکنن. اگر بخوایم دقیق تر راجع به آقای جعفری بگیم، ایشون کارگردان هستن، پژوهشگر هستن، منتقد هستن و مطمئنا کارهای دیگری هم دارن که در این 3-4 حوزه‌ای که نام بردم بیشتر فعال هستن و آخرین کار ایشون هم به کار بسیار چشمگیر و دوست داشتنی و انسانی تلقی میشه، نمایشنامه خانی 10 نمایشنامه معاصر ایران هست که تحت عنوان رپرتوار نمایشنامه خوانی گروه تئاتر گیتی فکر میکنم مرداد ما و شهریور ما در تالار سنگلش در حمایت از مردم سیلزده شهر معمولان استان لرستان اجرا شد و اجراها بسیار چشمگیر بود و خوشبختانه مردم هم از این رپرتوار استقبال کردند و درآمد این رپرتوار به سیلزده های معمولان واریز شد. آقای جعفری، راجع به متن آقای دورانمات بشنویم که این متن چگونه متنی هست و بعد راجع به اجرا با شما صحبت کنیم.
سلام رضا جان و سلام به عزیزانی که صدای ما رو دنبال میکنن. فردریش دورانمات، همونطور که شما بهش اشاره کردید، نمایشنامه نویس و رمان نویس برجسته سوئیسی هستش که 1921 به دنیا اومد و 1990 میلادی از دنیا رفتش. دورانمات نویسنده تحلیلگراست وقتی که آثارشو بررسی بکنیم، که دغدغه‌مند مسائل و مشکلات بشر امروزی رو در آثارش مورد کنکاش قرار میده و حتی او به طرح مسائل سیاسی هم علاقه داره و بهش پرداخته در آثارش و از این طریق شرایطی رو فراهم میکنه که وضع بشر امروزی رو در جهانی که در آن زیست میکنه به تصویر بکشه. دورانمات معتقده که دنیا ما رو به ورطه عجیب و مسخره‌ای کشونده. همونطور که راه ما در سیاست به بمب اتم رسیده، در تئاتر به کمدی ختم شده. پس بنابراین وقتی که آثارش رو نگاه میکنیم، چند اثر از آثار دورانمات رو شما بهش اشاره کردید: ازدواج آقای میسیسیپی، ملاقات بانوی سالخورده، رومولوس کبیر، بازی استرینبرگ، فیزیکدانها، پنچری و آثار دیگرش. وقتی که نگاه بکنیم تو امان با هم این مواردی که در این مجال بهش حالا به صورت کوتاه اشاره شد دیده میشه. زنده‌یاد حمید سمندریان این نویسنده رو به صورت متمرکز آثارش رو ترجمه کردش و در اختیار علاقمندان قرار دادش و خودش علاقه وافری داشت در به صحنه بردن و یا کار کردن روی آثار دورانمات. بنابراین مخاطب علاقمند به آثار نمایشی بیگانه با دورانمات نیست و جهان ذهنی اون نیست. خب در دوره‌های مختلف در صحنه تئاتر ایران آثار دورانمات کار شده و کار می شود. این نشان دهنده این هست که دورانمات نویسنده‌ای چند وجهی هست و جهان شمول فکر می کنه. چرا؟ چون دغدغش پرداختن به انسان امروز هستش و در هر کدوم از این آثار مخاطب می تواند پیوند برقرار بکنه با دنیای ذهنی نویسنده. در غروب روزهای آخر پاییز کار هنرمند گرامی آقای اکبر حسنی با اثری روبرو هستیم که برای رادیو تنظیم شده. پس بنابراین نسبت به دیگر آثار دورانمات به لحاظ قصه از پیچیدگی ها یا از فراز و فرود های پیچیده عرصه درام نویسی در وهله اول برخوردار نیستش، اما در همین چارچوب یک اثر رادیویی با قصه روبرو هستیم که میتواند مخاطب رو جذب کنه به دلایل مختلف. چرا؟ چون نویسنده روی مسئله دست میگذاره که میتواند برای مخاطب جذاب باشه، که جذابم هست، و اون بها دادن و پرداختن به نیات درونی یک انسانی هستش که طمع زیادی برای مطرح شدن داره، اما از طریق یک عمل غیر انسانی. او در ظاهر به عنوان یک نویسنده که کاراکتر موجود در نمایش نامه هم کوربس هستش، که اتفاقا جایزه نوبل هم گرفته و بیش از 20 اثر خلق کرده، میاد با نوشتن چهارچوبی رو تبیین میکنه برای خوانندگانش که جذابه به لحاظ انسانی ولی در عمل کاری رو انجام میده که یک عمل غیر انسانی هستش و با هیچ متر و معیار عقلانی و انسانی خب قابل هضم نیست. و اون برای این هستش که وقتی که میخواد خوراک تولید بکنه برای آثارش، افرادی رو به قتل میرسونه و با جزئیات دقیقی به شرح این جنایت‌ها میپردازه. پس بنابراین مخاطب با اثری روبرو هستش که میتواند جذاب باشه، میتواند احساس همزادپنداری به اون بکنه، چرا که دست نویسنده روی مسئله‌ای گذاشته که میتواند ذهن و ضمیر ناخودآگاه انسان رو قلقلک بده برای دنبال کردن آن چیزی که آقای دورمات در اثرش آورده. به همین علت هست وقتی که یک مرور داشته باشیم میبینیم که این اثر چه در ایران، یعنی چه در زمان معاصر و چه در دنیا، دائما در حال تکرار شدن در مدیوم‌های مختلفه، یعنی از رادیو گرفته تا تلویزیون یا بعضن دستمایه شده برای به تصویر کشیدن یک اثر سینمایی بر روی پرده ها. و این اتفاق همچنان هم در حال رخ دادنه.
یعنی یک جورایی میشه گفت که این مات در خور تأمل هست و چه بسا اون کمدی که دورن مات مد نظر داره در این مات هم به گونه ای داره تکرار میشه و در این حال اون فضای رباور، اون فضای هولناک که اصطلاحاً گروتسک بهش میگن، یک جورایی در این فضا نمود داره و همه اینها دست در دست هم میده که هنرمندان در سراسر دنیا این متن رو با قابلیت‌هایی که درش وجود داره به گونه‌های مختلف در مدیوم‌های مختلف برای مخاطبان و در اینا برای اون تأثیری که مد نظر دورن مات هست به اجرا در بیاره.
بله، اگر به خود داستان اثر رجوع بکنیم در میابیم که خب کارگاه جنایی نزدیک نویسنده مشهور جنایی نویس که همونطور که گفتم جایزه نوبل هم گرفته میشه و عنوان میکنه که کارهای اونو دنبال میکنه و همیشه شبیه داستانهای او در واقعیت اتفاق افتاده و اتفاق میفته و از این منظر واسهش این نویسنده جذابه و قاتلی واقعی برای این داستانها در ذهنش ایجاد میکنه و در انتها با در کنار هم قرار دادن شواهد به این نویسنده اثبات میکنه که فرد قاتل کسی نیست جز خود همین آقای کوربس. این مسئله در غروب روزهای آخر پاییز وجود داره، یعنی پرداختن به ولع سیری ناپذیر انسان برای به دست آوردن مرزهای مختلفی که او رو به قدرت یا شهرت میرسونه، هرچند از راه غیر عقلانی و غیر انسانی. دورمات به طرز موشکافانه و به صورت بسیار ظریفی به نقد این مسئله میپردازه و در قالب یک اثر رادیویی یک بار دیگه اینو به مخاطبی که کار او رو دنبال میکنه این مسئله رو گوشزد میکنه.
کار دورن مات نقد وضعیت سرمایه‌داری و کاپیتالیستی محسوب میشه با توجه به اینکه شهوت شهرت و شهوت ثروت و در این حال اون وضعیتی که در این نمایش داره اتفاق میفته، یک جورایی این آدم لبریز از خوردنها نمیشود، لبریز از لذتهای مادی نمیشود و همچنان سیری ناپذیر و با ولع در حال بلعیدن هست و شاید اینها اون نشانگانی باشن که حاکم بر نظم سرمایداری هستن و انسانها رو ترغیب میکنن که به هر قیمتی هر کسی که در این چرخ سرمایه بیشتری داشته باشه هم اسم و رسم بهتری داره و هم اینکه با ثروتش میتونه لذت بیشتری از دنیای مادیش ببره. در این حال دنیای غیر مادی هم یا دنیای معنوی هم براش تعریف ناپذیر هست دیگه.
بله، خب این نگاه در کارهای دیگه دورمات هم هست، مثل ملاقات بانوی سالخورده یا در کارهای دیگه‌ش هم خب میشه این فکت‌ها و این نشانگان رو جستجو کردش. نکته مهمی که در این نمایشنامه وجود داره و در اجرای آقای حسنی وجود داره این هستش که با پایبندی به خود اصل اثر، به طرح این مسئله، یا به نقد در واقع این مسئله‌ای که در نمایشنامه هست و بهش اشاره شد پرداخته میشه و گروه که شامل آقایان پیام عزیزی، علیرضا مدنی و خانم الهه پور احسان به عنوان بازیگر هستند در کنار آقای اکبر حسنی دریافت موجهی از آنچه که در متن داره اتفاق میفته دارن و این نشون میده که با تحلیلی که کارگردان نسبت به این اثر داشته تونسته گروه اجراییش یعنی بازیگرها رو آماده بکنه برای اجرای متنی که همونطور که در وهله اول میتونه ساده باشه ولی به دلیل پیچیدگی هایی که درونش وجود داره میتواند خب سخت باشه برای اجرای صحنه، یعنی از قالب یک اثر رادیویی اونو خارج کردن و با متر و معیار یک اثر صحنه‌ای اونو کار کردن، خب این مسیر طی شده تا مخاطب با اثری روبرو بشود که او رو وادار بکنه به پرسش کردن و ایجاد پرسش های دیگر در ذهنش نسبت به اون اثری که داره میبینه. البته وقتی که وارد نقد اجرایی اثر بشیم نکته هایی هم وجود داره که قابل تأمل هست که میشد در این فرصت که گروه داره کار میکنه اونها رو مرتفع کرد و جای تأمل نسبت به اونها هست که اگر خب فضا یا مجالی داشته باشیم خب به اون مسائل هم اشاره میکنیم.
حمله کردم اومدن اون کشیشه اون سرهنگه دو شسته اومدن تو رو نجات بدن. چرا اینجوری شد؟ وای خفه.
سلام جناب آقای اکبر حسنی، ببخشید از برنامه صدا در صحنه با شما در تماس هستیم و ممنون از اینکه وقتتون رو به ما میدید. آقای حسنی، نمایش غروب روزهای آخر پاییز چندمین نمایش شما هست. دوست داریم از زبان خودتون راجع به پیشینه کاریتون مختصر و مفید بشنویم.
من اول سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون، همچنین به شما جناب آشفته و آقای دکتر جعفری. اجرای نمایش غروب روزهای آخر پاییز هفتمین کاری هست که من به عنوان کارگردان درش حضور دارم، این تولید کردم و الانم در حال اجراش هست.
بله، شروع فعالیت های شما کی بوده و اولین کارتون در به عنوان کارگردان کی بوده و چه اسمی داشته؟
شروع فعالیت هم با بازیگری بود. از پی فضای حرفه تئاتر استان مرکزی من کار میکردم. شرایط اجرایی اون موقع برای شهرستان ها خیلی شرایط سختی بود، همینطور که فکر میکنم الان هم هست. ولی به عنوان کارگردان من اولین کارم درس اوژن یونسکو بود که سال 1982 اجرا کردم.
16 سال سابقه کارگردانی داری، درسته؟
بله. با فاصله مثلا در این سالها
ما شنیدیم یا خوندیم که غروب روزهای آخر پاییز رو به سختی تونستید به اجرا برسونید، دلیلش چی بوده؟
من هلوش 40 ماه، شاید هم بیشتر، نزدیک 5 سال برای گرفتن یک اجرا بعد از آخرین کاری که عنوان کارگردان داشتم و اجرای من در کارگاه نمایش تئاتر شهر بود و بعدش تمدید شدم به خاطر فروش خوبی که اجرای ما داشت، ما هلوش 20 اجرای دیگر در سالن سایه رفت که سال 90 بود. بعد خب یک سال که بعد فاصله می افتاد، من فعالیت های نویسندگیم و حالا خبرنگاری کم و کاست انجام می دادم رو پی گرفتم تا دوباره حالا پرو نشم، حالا بعد از یه اجرا بخوام مثلا سریع دوباره اصرار کنم به اجرای